سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که در سال 2022 بیش از 700 کودک در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اوچا امروز در توییت گفت که بیشتر آسیب‌ها به کودکان در نتیجه انفجار ماین‌ها، مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ‌ها و بم‌های دستساز وارد شده. با گفته اوچا به صورت متوسط روزانه 2 کودک در افغانستان قربانی انفجار می شوند. اوچا این اظهارات را در آغاز ششمین دوره هفته مسئولیت غیر نظامیان که از یکشنبه آغاز شده و تا 25 ماه می ادامه دارد گفته است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید احساسی که در مورد آب برای باشنده های هلمند، نیمروز و فرا دارد برای باشنده های سیستان و بلوچستان ایران نیز امان احساس را دارد. امیرخان متقی امروز در نشستی که در کابل برگزار شده بود به مسائل مربوط به حقابه ایران اشاره کرد.
برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نیمروز و فرا و هلمند می سوزد، برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید.
امیرخان متقی همچنان گفت که اگر آب بند کجکی را هم جوری سازند، بنابر خشکسالی آب دریای هلمند تا ولایت نیمروز نیز نمی رسد. ایران می گوید که افغانستان در مائده سال 1351 به حقابه ایران توافق کرده. تهران از طالبان حاکمان فعلی افغانستان می خواهد که در جریان یک ماه آب را به ایران جوری سازند. مقام های تاجکستان می گویند که بیش از 100 زن و کودک را از سوریه به این کشور بازگرداندند. به گفته این مقام ها، همسران این زنان برای پیوستن با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش سالهای گذشته به سوریه رفته بودند. در گزارش آمده که 109 زن و کودک که 5 شهروند قزاقستان نیز شاملشان بودند، دیروز توسط یک پرواز ویژه به دوشنبه پایتخت تاجکستان رسیدند. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که بیش از 41,000 تن به اتهام ارتباط با گروه داعش در کمپ‌ها و زندان‌های مزدحم در شمال شرق سوریه نگهداری می‌شوند. سینان اوغان، نامزد ریاست جمهوری ترکیه که در انتخابات 14 می جایگاه سوم را گرفته بود، از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور حمایت کرده است. اوغان که 55 سال است، در دور نخست انتخابات بیش از 5% رأی گرفته بود. از میان رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو، دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری ترکیه، هیچ یک نتوانستند در دور نخست انتخابات آرای بیش از 50% را کسب کنند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه یکشنبه پیشرو 28 می برگزار شود. و برای نخستین بار یک کوهنورد از افغانستان توانسته تا قله اورست در نیپال را فتح کند. بر اساس گزارش‌ها، سمیع‌الدین صدیقی در 17 ماه می توانست بلندترین قله کره زمین در کوههای هیمالیا را فتح کند. این قله 8849 متر ارتفاع دارد. آقای صدیقی برای سفر 5 روزش در قله اورست 6 ماه آمادگی گرفته بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، بخش زنان سازمان ملل متحد محدودیت های طالبان بر بانوان افغان را حذف سیستماتیک آنها از جامعه عنوان می کند. فعالیت های سازمان ملل متحد برای بانوان افغان چقدر مؤثر بوده گفتگو کرده ایم با یک فعال امور زنان.
حقوق زنای افغانستان از طریق سازمان ملل متحد صرف در اعلامیه ها گاهی هم محکوم شده و گاهی هم تعصب و تأثیر نشان داده شده.
احتمال افزایش تب دنگی یا استخوان شکن در فصل بارندگی در افغانستان.
آیا فقط جلوگیری از پشه، استفاده از پشه‌خانه ها، استفاده از ملموتیب هایی که ضد پشه است؟
جنجال آب میان افغانستان و ایران به کدام سو روان است؟
کاهش میزان برف در سرچشمه های هلمند یا گیرمند باعث شد که وضعیت کشاورزها در دولت آقای غنی بسیار بدتر بشه.
معرفی یک جوان افغان که تاثیرگذار دانسته می شود.
بسواردان یک کاربند طلایی، یک کب و دو مدال، یعنی تمامش طلا.
در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنوندی عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شما هستیم. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. بخش زنان سازمان ملل متحد محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر دختران و زنان در افغانستان را حذف سیستماتیک آنها از جامعه عنوان می‌کند. این سازمان در اعلامیه امروز گفت که زندگی بانوان در افغانستان بیش از هر جای دیگر به مبارزه برای حقوق آنها وابسته است. بیشتر در این گزارش.
بخش زنان سازمان ملل متحد مبارزه برای حقوق زنان در همه جهان را کار دشوار می داند، اما می گوید نسبت به هر جای دیگر زندگی در افغانستان وابسته به مبارزه آنهاست. این سازمان برای حمایت از دختران و زنان افغان در یک اعلامیه که روز دوشنبه آن را در وبسایتش منتشر کرده و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان اشاره کرده و می‌نویسد هدف از صدور فرمان‌های شدید از سوی طالبان در دو سال گذشته حذف زنان به گونه سیستماتیک از زندگی اجتماعی است. در اعلامیه ممنوعیت بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نه تنها یک کار نادرست خوانده شده، بلکه ضمن پایان زندگی خلاف ارزش‌های خوانده شده که به گفته این سازمان جامعه جهانی به اساس آن استوار است. حکومت طالبان به ادامه ممنوعیت تحصیل کار، فعالیت سیاسی و اجتماعی بر زنان و دختران افغان در ماه اپریل زنان افغان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد منع کرد. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان این سازمان را متاثر کرده است، اما تعهد آنها با دختران و زنان افغان مانند همیشه قوی است. این اداره افزوده است در هیچ کشور دیگر جهان ماموریت و دلیل وجودی آنها با این همه چالش‌ها مواجه نیست که در افغانستان است. بخش زنان سازمان ملل متحد اما تاکید کرده که باز هم تا زمان در افغانستان میمانند و بعد تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند که اقداماتشان بالای زندگی زنان و دختران تأثیر مثبت داشته باشد. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته است که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان تنها برای دختران و زنان افغان نیست، بلکه این مبارزه برای حقوق هر زنی در جهان است که به خاطر زن بودنش بالایش ظلم شد و خاموش ساخته شده است. اما شماری از فعالان حقوق زنان در افغانستان از سازمان ملل متحد می‌خواهند که برای حفظ حقوق زنان و دختران در افغانستان به جای حرف وارد عمل شود. این ادعاها و انتقادها در حال است که سازمان ملل متحد دو بار هیئت بلندپایه خود را برای گفتگو با حکومت طالبان در مورد حمایت از حقوق دختران و زنان افغان به افغانستان فرستاده است، اما ظاهراً تلاش‌ها و مذاکراتشان نتیجه نداشته است.
اظهارات بخش زنان دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان که گفته در مقایسه به هر کشور دیگر در جهان فعالیت‌های آنها در افغانستان با چالش روبرو شده. این نهاد میگوید که دفاع از حقوق زنان از مسئولیت‌های مهمشان است. در همین مورد گفتگو کردم با سریا پیکان، فعال حقوق زنان، و خواست ازش پرسیدم که آیا سازمان ملل متحد واقعاً تو اکنون فشار بر طالبان وارد کرده؟
ما بعضی تلاش های از سازمان ملل متحد در حد اعلامیه ها، قطعنامه ها، مخصوصا که آقای کوتریش همیشه در مورد حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده و اعلامیه های صادر کردن از سازمان، و حتی تا حدی رسیدیم که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کرد تا ای که با مقامات سرپرست ببینه و او هم نتیجه نداد، در حالی که یک نمایندگی از سازمان ملل متحد در داخل افغانستان در کابل فعال است و در اونجا روزا و تانبایوا در رس قرار دارد. ما حقوق زنای افغانستان از طریق سازمان ملل متحد صرف در اعلامیه ها، در قطعنامه ها و در نشست ها گاهی هم محکوم شده و گاهی هم تأسف و تأثیر نشان داده شده، اما اقدامات عملی در قسمت حقوق زنای افغانستان دیده نمیشه. و
شما هم بانو پیکان، پرسش ما هم در همین مورد است که زمانی که اقدام عملی میگوییم، اقدام عملی یعنی چی؟ چی کار کرده میتونه سازمان ملل متحد در همین وضعیت فعلی که افغانستان ظاهرا به یک حالت انزوا کشانده شده؟
بله، میفهمیم که سازمان ملل متحد عبارت از مجمعی از کشورهای بزرگ، مخصوصا که 5 کشور که حق ویتو داره، و اینمی کشورها در مسئله افغانستان نقش اساسی داشته و اینا بودن که افغانستان در همین حالت آوردن. بنابراین این 5 کشور بزرگ میتونه که در قسمت سرنوشت مردم افغانستان یک بار دیگر نشست بکنن و بحث بکنن تا اینکه راه حل جستجو شوه. یک راه همی هست. راه دیگه این هست که چون طالبان این مسئله را مسئله داخلی خود میدانند، طالب یا این که تجدید نظر در پالیسی های خود میکنه و با نرم ها و قایده های بین المللی البته وقت هم میگذاره، با یا ای که دیگه طالب دوام نمی کنه حکومتش که باز زنای افغانستان بتانه به حقوق خود دوباره برسه. دو راه وجود داره، یا ای که دوام حکومت طالب با تجدید پالیسی ها و حذف فرامینش، و یا ای که هم دیگه سیاست نیاز نیست به افغانستان چون که بخش از جامعه کاملا به شکل سیستماتیک حذف شده. بله
بله، در گذشته مقام های طالبان گفتند که بحث زنان بحث داخلی افغانستان است، سازمان ملل متحد کشورهای مختلف در این مداخله زیاد نکنند. حالا با این مشاورهایی که جامعه جهانی در مورد طالبان صادر میکنه، فکر میکنین اقدام بعدیشان چی خواهد بود با توجه به واکنش و موضعی که طالبان دارند؟
خب سازمان ملل متحد همیشه واکنش‌های خود نشان داده، تا کنون هیچ اثرگذار نبوده متاسفانه. اما در قسمت حق داخلی که بگوییم، باز طالب نمیتونه که بگویه که درس نخونه کسی از لحاظ فرزن حق داخلی، اگر بگویه که مانع درس و تعلیم کس شده نمیتونه، به خاطر که این حق، حق بشری زنای افغانستان است، حق شرعیشان است و حقی است که مطابق قاعده های بین المللی بر زنای افغانستان چی که بر همه زنای جهان داده شده. بناهن در او صورتی حق داره که بگویه که درست از تغییر حجاب بیاره، در نصاب خود تغییر بیاره، این کارهای داخلیش است. اما حق بشری و حق انسانی زنای افغانستان باز حق امور داخلی شده نمیتونه. بناهن باید تجدید نظر در این راستا صورت بگیره. در غیر از او واکنش ها همیشه به گونه ای هست که باید تعاملات خود کشورهایی که در منطقه و جهان داره، سازمان ملل متحد بالای کشورهایی که تعامل میکنه با طالب ها فشار بیارن تا ای که جزء از تعامل زنان افغانستان شه و زنان افغانستان به این حق خود برسن.
سریا پیکان فعال حقوق زن با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماره از دهقانان و باغداران از کمبود آب و خشکسالی در مناطقشان ابراز نگرانی می کنند. این نگرانی در حال مطرح شده که در روزهای اخیر تنش‌ها بر سر حقابه ایران میان حکومت طالبان و ایران بالا گرفته است. جزئیاتش در این گزارش.
اوبا بالکل ستم نده چه دیر کلی دیش دغش خلق زینس دلی دیس راین تور دی بسته بسته دیر دیر غر حد کلی دیچی پر مخ ده اوبا ده نشتون سخه واس پریش.
نورالله باشنده ولسوالی مارجه ولایت هلمند است. میگوید آب در ولسوالی که او زندگی میکند نسبت به دیگر ولسوالی های همجوار بیشتر فروکش کرده است. نورالله نگران این وضعیت است که بدون آب چگونه کشت و زراعت کند.
کوچکالی ده سکوبون است.
خشکسالی است، آب پاک نیست. آنجا در داله، نوه و نهر سراج آب دارند و مارجه نمیدهند. خواست ما این است که این پیغام را به بزرگان برسانید که برای مردم مارجه حقشان را بدهند، اضافه ندهند، حق خودشان را بدهند.
عبدالحق باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است. او نیز از نبود آب و خشکسالی در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت. او همچنان از حکومت طالبان خواست در رفع این چالش آنان را همکاری کند.
خشکسالی افزایش یافته و آب نیست. آب برای مسلمانان خشک شده. از امارت اسلامی خواهان این استم که به مردم ولسوالی نوزاد کمک کند. آب بالکل درست نیست.
این تنها باشندگان ولایت هلمند نیستند که از فروکش کردن سطح آب و خشکسالی ابراز نگرانی دارند. حاجی جان آقا باشنده ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا، یکی از ولایات غربی افغانستان، هم نگرانی مشابه دارد. او که زمینداری و باغداری دارد میگوید به دلیل خشکسالی نگران از دست دادن منابع عایداتیش است. حاجی جان آقا گفت باشندگان ولسوالی بالا بلوک توان خرید تل را ندارند تا از چاهای عمیق زمین هایشان را آبیاری کنند.
فعلا در رود فرا هیچ آب نیست. ملک های ما که از فعلا خشک مانده است. درخت ها و باغ های ما بدون آبند. تیل هم یک لیتر به 120 تا 130 افغانی است و از توان مردم ما بالا است.
تیل و بو تیل هم یک لیتر به 130 تا 140 افغانی دیده چه تر وسط تیره ده.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. در کنار دیگر دلایل، یک از دلایل این وضعیت خشکسالی خوانده شده است. با این حال در روزهای اخیر میان ایران، همسایه غربی افغانستان و حکومت طالبان بر سر حقابه ایران از آب دریای هلمند تنش به میان آمده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران چهارشنبه هفته پیش در سخنرانی خود در ولایت سیستان و بلوچستان ایران به حکومت طالبان هشدار داد که حقابه ایران را بدهد. طالبان نیز در واکنش به این هشدار رئیس جمهور ایران گفتند که به تعهد خود مطابق توافقنامه 1351 پایبندند، اما نظر به خشکسالی سطح آب کاهش یافته و بند کمال خان اکنون خالی از آب است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان میگوید با آغاز فصل بارندگی موارد بیماری تب دنگی در افغانستان افزایش خواهد یافت. دفتر این سازمان در افغانستان گفته که شماره از پرسنل صحی را نیز در این مورد آموزش داده. بیشتر در این گزارش.
علامه افغان، جوانی که بیماری تب دنگی را سپری کرده، میگوید دکتران برای بهبودش از این بیماری فقط داروهای ضد درد تجویز کردند و تاکیدشان بر این بوده که مایعات زیاد بنوشد، ویتامین سی بگیرد و غذای مناسب بخورد. او روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد علائم این بیماری چنین توضیح داد.
اول زما طبیعت ډیر خراب او سخت،
اول وضعیتم بسیار خراب بود، بسیار تب شدید داشتم، پس از آن بسیار کمر و پاهایم را درد گرفت، اصلا راه رفتن نمی توانستم، سرم گیج می رفت. رفتم و آزمایش خون دادم و در نتیجه ویروس دنگی مثبت بود و دکتر گفت این ویروس در نزد من مثبت است و مرا پشه دنگی گزیده است.
او دنگی ماشی خوردلی.
این در حال است که سازمان صحی جهان WHO هشدار می‌دهد که با شروع فصل بارندگی‌ها ممکن موارد ابتلا به بیماری تب دنگی در افغانستان افزایش یابد. دفتر این سازمان در افغانستان روز یک شنبه در رشته توییت‌های اعلام کرده که 300 دکتر، نرس و تکنیشن لابراتوار را به شمول 65 کارمند صحی زن از 18 شفاخانه و 250 مرکز صحی در ولایت‌های کنر، لغمان، نورستان و ننگرهار برای مدیریت بهتر بیماری تب دنگی آموزش 3 روزه داده است. تب دنگی یا تب استخوان شکن یک عفونت ویروسی است که از پشه های آلوده به افراد سرایت می کند و بیشتر در مناطق گرم سیر و نیمه گرم سیر رشد می کند. بیشتر افراد که به تب دنگی مبتلا می شوند علائم ندارند، اما در نزد برخی از افراد شایع ترین علائم آن تب بالا، سردردی، جان درد، حالت تهوع و مشکلات جلدی است. بیشتر بیماران در جریان 1 تا 2 هفته بهبود می‌یابند، اما برخی از افراد مبتلا به دنگی شدید نیاز به مراقبت در شفاخانه دارند و در موارد شدید تب دنگی می‌تواند کشنده باشد. سازمان صحی جهان گفته که هیچ درمان خاص برای تب دنگی وجود ندارد و تشخیص زودهنگام و دسترسی به مراقبت‌های صحی مناسب تا حد زیاد میزان مرگ و میر دنگی شدید را کاهش میدهد. اما چگونه میتوان خطر ابتلا به تب دنگی یا استخوان شکن را کاهش داد؟ دکتر جواد نوروزی، متخصص داخله، در صحبت با رادیو زودی در مورد وقایه آن چنین گفت.
وقایه فقط جلوگیری از پشه، استفاده از پشه خانه ها، استفاده از ملم و تیوب هایی که ضد پشه است، بدن چرب شود و در مناطق از دواپاشی شود، مخصوصا مناطق گرم سیر، و گرفتن مایات و اخذ ویتامین سی و روحی خود از دست ندادن، این طریق هایی میتونه که کمک کننده باشه.
شرافت زمان، سخنگوی حکومت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی درباره کاهش یا افزایش وقایع تب دنگی در سال جاری در افغانستان پاسخ نداد. پیش از این سازمان صحی جهان گزارش داده بود که تنها در ولایت ننگرهار 64 واقعه این بیماری در تابستان سال گذشته میلادی به ثبت رسیده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
به دنبال اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران در مورد حقابه کشورش از آب دریای هلمند هفته گذشته، تنش‌ها بار دیگر بالا گرفت. ابراهیم رئیسی گفته که کشورش از حقابه به هیچ صورت نمیگذرد. حکومت طالبان گفته که ایران باید در مورد اظهاراتش مواظب و مراقب باشد. گزارش مفصل در این مورد.
اظهارات اخیر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مورد حقابه ایران از دریای هلمند تند بود، اما این گونه اظهارات تازگی ندارد. افغانستان در توافقنامه‌ای که در سال 1351 خورشیدی با ایران امضا کرده، حقابه ایران را قبول دارد و میگوید با وجود خشکسالی‌های اخیر سهم این کشور را می‌دهد. اما رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود به تاریخ 27 ماه سور در ولایت سیستان و بلوچستان از زبان تهدید کار گرفت.
بسیار جدی می‌گیرم. من دارم اقرار می‌کنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان
جنرال صاحب سکه
والا غده د ایران رئیس جمهور اخطار را کړی دا کوم توبرانه کې عمله در باندې کو نو دلمن سین کیو بنستا زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکاور ته ډاکه کم وی سم زکه اخطار را کړی سن څه خرابم څنګه دا د سر می ټایټ ک هغه رئیس جمهور ایران نه می واسه ماستا کملا نه کو نیس ان یک بوشکار ما برت میارم.
این واکنش طرفدار نامدار طالبان که به جنرال موبین مشهور است در شبکه‌های اجتماعی و گفته‌های رئیس جمهور ایران بود. جنرال موبین در یک ویدیو با بشکه‌های زرد روغن که بخش مهم ماین‌های کنار جاده طالبان را تشکیل می‌دهد، طنزگونه به رئیسی پاسخ تهدیدآمیز می‌دهد. طرفداران طالبان این ویدیو را به گونه گسترده در شبکه‌های اجتماعی شریک کردند، اما ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد اظهارات رئیسی در یک بیانیه گفته بود در حالی که در افغانستان و منطقه خشکسالی بوده، سطح آب پایین آمده و به شمول دریای هلمند شماری از ولایت‌های کشور با خشکسالی مواجه است و آب کافی وجود ندارد. اعلامیه افزوده که حکومت آنان درخواست‌های مکرر ایران در مورد آب و اظهارات نامناسب از طریق رسانه‌ها را زیانبار می‌داند. در بخشی از اعلامی آمده که حکومت طالبان به توافقنامه تقسیم آب هلمند متحد است، اما اگر آب را هم به سوی ایران رها کند، آب از صدها کیلومتر مسیر دریای هلمند که خشک است باید عبور کند و این در حالی است که اکنون در بند کمال خان آب وجود ندارد. وزارت خارجه ایران این بیانیه حکومت طالبان را رد کرده و گفته که این اعلامیه در مورد حقابه دریای هلمند نادرست و متناقض است. در بیانیه ایران به توافقنامه دو کشور در سال 1351 اشاره شده و گفته شده که مقام‌های طالبان در 1.5 سال گذشته از تعهدشان به این توافقنامه سخن گفتند، اما به تعهد خود عمل نکردند. در بیانیه آمده که خشکسالی و کاهش آب دریای هلمند باید از سوی کارشناسان فنی بررسی شود و تاکنون کارشناسان ایرانی این کار را نکردند. وزارت خارجه ایران خواسته است که مطابق مواد توافقنامه 1351 باید به کارشناسان ایرانی اجازه داده شود از مسیر دریای هلمند دیدن کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه جولای سال 2010 قطعنامه ای را تصویب کرد که آب را حق انسان می شمارد. مردم سیستان و بلوچستان از چند سال به این طرف با چالش جدی در بخش کمبود آب آشامیدنی و آب زراعتی مواجهند. در این منطقه کشت و زراعت به صفر رسید و باغ‌ها و جنگلات آن هم خشک شدند. شیرحمد شیرانی نارویی، یک تن از فعالان مدنی ولایت سیستان و بلوچستان که اکنون بیشتر در خارج است، میگوید اگر حکومت ایران واقعا میخواهد که آب دریای هلمند به این منطقه بیاید، پس باید به حکومت طالبان امتیاز بدهد.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشد در مقابل حقابه، خب اگر طالبان انتظار دارند که سوخت برق و بعضن گازی در مقابل آب به اونها داده بشه، حالا منهای اون چیزی که در قرارداد منعقد شده در سال 51 که بعد حقابه جمهوری اسلامی رو، من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی به اندازه کافی در واقع تلاش کرده باشه که اون حقابه رو بگیره. اگر تلاش جدی صورت میگیره و اون امتیازاتی که مد نظر طالبان هست به حکومت افغانستان داده میشد، قطعا حقابه سیستان تعلق میگرفت و میدادن.
مقام های ایرانی چند بار دیگر پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکید کردند که از حقابه خود نمیگذرند. وزارت خارجه ایران و نماینده ویژه این کشور در افغانستان هم چند بار این موضوع را یاد کردند، اما به باور نظیم سمون آگاه امور، ایران در مدیریت منابع آبی خود در بخش کمبود آب سیستان و بلوچستان کمبودی هایی دارد.
ایران ډیر غټ مشکل چې دا هغه خپل دی وبود ته
مشکل بزرگ ایران در بحث مشکل سیستان و بلوچستان تنظیم و مدیریت آب است. آبی که از افغانستان به سیستان می رود و جای این که آنان به مردم سیستان واسه مخزن کلان آب حق بدهند، این آب از طریق کانال های مصنوعی به 4 مخزن بزرگ به نام چانیما که هر کدام به طول متوسط 400 تا یا 500 میلیون متر مکعب ظرفیت دارند هدایت می شود و سپس با پمپ آب از آنجا به آستانهای زاهدان و زابل ارسال می شود.
دوی دغه بل دغه ځای بیرته د وټر پمپونو له لارې زاهدان او زابل ولایتونو ته لیږدي.
همون گفت هدف اظهارات رئیسی این بوده که مشکل کم آبی سیستان را به دوش افغانستان بیاندازد.
کله چې سیستان خلکو ته وبونه رسیږي بیا ایران،
وقتی که به مردم سیستان آب نمی رسد، باز ایران به جای که ملامتی خود را قبول کند، مردم را طوری می فهماند که افغانستان آب را بالای آنان قطع کرده، به آنان می گوید افغانستان بندهای کمال خان و کجکی را ساخته است و به این شیوه تمام ملامتی را بالای طرف افغان ها می اندازد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم به سیستان رفته بود، آنجا این مسئله را رسانه ای کرد و به مردم این پیغام را رساند که مشکل در افغانستان است.
پیغام رسانه چه در مشکل در افغانستان پخوا کده.
نیکا هنگ کوسر خبرنگار و متخصص حوزه آب ایران میگوید مناقشه آب میان افغانستان و ایران حتی با تغییر دولت ها به دلیل تغییرات اقلیمی در کوتاه مدت راه حل ندارد.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر داشت که باعث خواهد شد اگر افغانستان بخواد متحد بمونه به انتقال آبی که در دهه 50 خورشیدی مطابق قراردادی میان دولت‌های وقت بسته شد، سهم آب بسیاری از کشاورزان در مسیر رود هلمند کاهش پیدا می‌کنه. این رو بایستی در نظر داشته باشیم که کاهش میزان برف در سرچشمه‌های رود هلمند یا هیرمند باعث شد که وضعیت کشاورزها در دولت آقای غنی بسیار بدتر بشه و همین مسئله کمک کرد به اینکه خیلی از اون کشاورزا بپیوندن به نیروهای طالبان.
هشدار اخیر رئیس جمهور ایران سبب شده تعدادی از افغانان نگران شوند که شاید بحران ارتباطی بین افغانستان و ایران افزایش یابد. برخی هم از جنگ احتمالی دو کشور بر سر آب میترسند، اما بسیاری از آگاهان به این باورند تنش سیاسی را که ایران و طالبان بر سر آب دریای هلمند شروع کردند و هر دو با مناقشه های داخلی دست و گریبانند، میخواهند احساسات مردم را و نفع خود دستکاری کنند.
برنامه خبری رادیو آزادی. ساعت حالا 2:27 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم آرزو احمدی بانوی 17 ساله را برای شما معرفی میکنیم که از سالها به این سو به فعالیت‌های ورزشی ادامه داده. هنرهای رزمی را مخته و دستاوردهای زیادی در میدان‌های ورزش دارد. بیشتر در این گزارش.
آرزو احمدی 17 ساله یکی از بانوان جوانی است که پس از وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان بر ورزش بانوان در افغانستان به پاکستان رفته و در حال حاضر مشغول فعالیت‌های ورزشیش در این کشور است. بانو احمدی مدت 9 سال می شود ورزش می کند که در نخست مدت 1 سال تکواندو کار کرده و 8 سال است که مشغول تمرینات ورزشی جوجیتسو و ام‌ام‌ای است. او گفت که با دیدن ویدیوهای مسابقات بانوان ورزشکار دیگر کشورها علاقمند ورزش‌های رزمی شد.
علاقه‌ای که بر ما پیدا شدی بود که ما بیشتر فیلم و ویدیوهایی که می‌دیدم، یعنی دخترای بانوان دیگر کشورها را که می‌دیدم این طور فایت می‌کنن و مبارزه می‌کنن، همین علاقه بر ما پیدا شد می‌کنن. به همین دلیل ما با ورزش رزمی آوردم.
بانو احمدی میگوید که اولین بار در بخش جوجیتسو وارد میدان مسابقه شد.
خب اولین مسابقه که اشتراک کردم در رشته جوجیتسو مسابقات های بین کلب های شهر کابل و ولایت افغانستان بود. 4 حریف در وزن خود داشتم و تانستم که 2 حریف خود با شکست دادنش صدمه چند و 2 حریف خود با امتیاز برنده شد.
این بانوی ورزشکار افغانستان ادعا می کند که در 8 سال گذشته بین 60 تا 70 مسابقه را بدون باخت انجام داده که از این میان 4 مسابقه در پاکستان بوده است.
پدستاوردهایم یک کمربند طلایی، یک کب و 2 مدال، یعنی تمام طلا، در مسابقات پروفشنال دادیم که 3 کمربند از مسابقات پروفشنال دارم و 5 یا 6 کب از مسابقات پروفشنال خود دارم و 1 مدال از مسابقات پروفشنال خود. دیگه تمام مدالایی که گرفتیم مدالای طلا از در مسابقات های بین کلب های شهر کابل، ولایت های افغانستان، مسابقات های تیم ملی و مسابقات های بین کلب های کابل بوده.
آرزو احمدی از دوران ورزش خاطرات زیادی دارد، اما برای ما یکی از آن را بازگو کرد.
مدت 6 سال پیش بود که من در میدان با حریفم فایت داشتم. همه جای آرامی بود، یک دوستایم تشویق میکردن، یک بار همه ایشان آرام بودن، من یک بار دوستایم اشکلاق زدم. من فکر کردم که داور بین میدان اشکلاق زده، یعنی بازی را ایستاد کردن. من بازی را ایستاد کردم، فکر کردم که بازی خلاص شده. به همین دلیل باز دوستان ما آمد پیشم و من با یک افاق زد، گفت تا وقتی که داور میدان بازی را ایستاد نکرده تا حساب
نگو. بانو احمدی در حال به فعالیت های ورزشیش در پاکستان ادامه میدهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت های ورزشی بانوان ممنوع شده و شمار زیاد از بانوان ورزشکار افغانستان را ترک کرده و در کشورهای مختلف پناهنده شدند. این بانوی ورزشکار میگوید هیچ محدودیت مانع پیشرفت و ترقیش در بخش ورزش شده نمیتواند و آرزوی را که برای پیروزی در سازمان جهانی UFC دارد برآورده خواهد ساخت.
ساعت حالا 2:30 شب به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار هستم از همراهی هر یکتان تا این لحظات. تا دقایق بعد بس 25 دقیقه از رادیو آزادی را فراموش نکنید. اما در آغاز نیمه دوم این ساعت سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم از رادیو آزادی. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که در سال 2022 بیش از 700 کودک در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اوچا امروز در توییتر گفت که بیشتر آسیب‌ها به کودکان در نتیجه انفجار ماین‌ها، مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ‌ها و بم‌های دستساز وارد شده. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید احساسی که در مورد آب برای باشنده های هلمند، نیمروز و فرا دارد برای باشنده های سیستان و بلوچستان ایران نیز امان احساس را دارد. امیرخان متقی امروز در نشستی که در کابل برگزار شده بود به مسائل مربوط به حقابه ایران اشاره کرد. مقام های تاجیکستان میگویند که بیش از 100 زن و کودک را از سوریه به این کشور بازگرداندند. به گفته این مقام ها همسران این زنان برای پیوستن با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش سالهای گذشته به سوریه رفته بودند. سینان اوغان نامزد ریاست جمهوری ترکیه که در انتخابات 14 می جایگاه سوم را گرفته بود از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور حمایت کرده است. اوغان که 55 ساله است در دور نخست انتخابات بیش از 5% رای گرفته بود و برای نخستین بار یک کوهنورد از افغانستان توانسته تا قله اورست در نیپال را فتح کند. بر اساس گزارش ها سمیع‌الدین صدیقی در 17 ماه می توانست بلندترین قله کره زمین در کوههای همالیا را فتح کند. این قله 8849 متر ارتفاع دارد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. حکومت ایران و حاکمان فعلی افغانستان از چند به این سو دچار جنجال ها بر سر آب شدند. ایران حقابه می خواهد. بر اساس توافق 51 سال پیش که میان رژیم های شاهی وقت افغانستان و ایران امضا شده بود، طالبان می گویند آب دریای هلمند در نتیجه خشکسالی کاهش یافته و از این ناحیه کار کردن نمی توانند. چالش روی آب روابط دو کشور را کاهش داده و دو تا بیشتر از مذاکره برای حل این مشکل با واکنش های تن اقدام کردند. هفته گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفت که کشورش به هیچ صورت از حقابه گذشتن نمیتواند و بنوانو افزود که نمیگذارد حق مردمش تلف شود. طالبان گفتند ایران باید مواظب و مراقب اظهاراتش باشد. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل به خبرگزاری تسنیم گفته است که کشورش در سال گذشته تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده. او تاکید کرده که بر اساس مائده 51 سال پیش سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. با افزایش تنش‌ها در این مورد باز هم بار این جنجال را افغان‌ها می‌کشند. شهروندان عادی و پناهجویانی که در ایران به سر می‌برند. وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌های حکومت طالبان می‌گوید که در دو هفته اخیر 28 هزار پناهجوی افغان از ایران اخراج شدند. اکنون پرسش های مطرح می شود که جنجال آب میان افغانستان و ایران سیاسی است یا یک مسئله ای که میان دو کشور حل شده می تواند؟ طالبان با این مشکل چگونه برخورد خواهند کرد؟ آیا در واقع خشکسالی به حد است که آب دریای هلمند کاهش یافته؟ سرانجام آیا این جنجال حل شدنی است یا این که بد درازا خواهد کشید؟ در مجموع مدیریت آبهای افغانستان در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت آیا ممکن است؟ این همه را در بحث می‌گیریم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. سه مهمان با ما و شما خواهند بود: آقای نجیب آقافهی، متخصص آب و محیط زیست، نجیب الله سدید، دکتر در امور مدیریت آب، و سید اشرف سادات، آگاه مسائل سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش می‌برد. خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه ما. آقای فهیم، خوست با شما آغاز میکنم. آیا جنجال آب میان ایران و حکومت طالبان سیاسی است به نحو منحرف کردن افکار مردم از سایر مشکلاتشان در ایران است؟ تا به این مورد مشخص حقابه بیشتر فکر کنند.
من عرض سلام دارم ابتدا خدمت شما و میمانای عزیز برنامه و شنونده های رادیو آزادی.
تشکر.
ببینین، افغانستان و ایران دو کشوری هستند که در یک منطقه خشک و نیمه خشک اقلیمی جهان موقعیت دارند و مقدار بارندگی در دو کشور کم است. به می خاطر است که هر قطره آب برای هر دو کشور اهمیت دارد. با این تفاوت که موضوع ما، موضوع حقابی ایران از آب دریای هیرمند است. حوضه آبریز دریای هیرمند در افغانستان از کوههای پغمان شروع میشه، 11 ولایت در این حوزه موقعیت داره و تا مرز نیمروز امتداد پیدا میکنه، با عبور از مرزهای افغانستان وارد سیستان ایران میشه. در این حوزه بیشتر از 10 میلیون از جمعیت افغانستان ساکن است. این حوزه گسترده چیزی در حدود بیشتر از 40% تا 44% از خاک افغانستان در بر میگیره، اما در طرف مقابل کمتر از 1% از خاک ایران در حوزه سیستان قرار داره و در سیستان بلوچستان، سیستان یک بخش کوچکی از ولایت سیستان و بلوچستان است. به می خاطر است که این اختلاف ریشه در گذشته های دور تاریخی داره. شروع اختلاف تقریبا به 150 سال قبل برمیگرده. در 1973 معاهده بین دو کشور به امضا رسید. در چارچوب معاهده یک حقابی مشخص بر ایران در نظر گرفته شد. 26 متر مکعب آب در ثانیه است در یک سال نرمال آبی، و سال نرمال آبی به اساس تعریفی که معاهده داده به سالی گفته میشه که ظرفیت آبی سالیانه دریای هلمند چیزی در حدود 5.6 میلیارد متر مکعب باشه. در همین معاهده پیش بینی شده که هرگاه سال نرمال، سال آبی پایان تر از حد نرمال می باشه، متناسب با میزان کاهش آب از حقابی ایران کاسته میشه. طبعا تغییرات اقلیمی کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده و افغانستان بیشتر. سرچشمه های دریای هلمند، یخچال هایی که آب دریای هلمند تامین میکرد با مشکل جدی مواجه هستند و بعضی بررسی های سالهای اخیر سال 2016 نشان میده که 19% از بارندگی ها در حوزه آبریز هلمند کم شده. و از طرف دیگر در او طرف مرز جمهوری اسلامی ایران چون افغانستان بر سالهای متوالی و چند دهه است که درگیر جنگ و بی‌ثباتی است، یک فرصتی بر از اونا فراهم شد. بخت مساعد یار از اونا بود که تمام آب دریای هلمند وارد سیستان شود.
درست برمیگردم جناب فهیم با شما، چون مهمانان دیگر ما هم هستند در برنامه. جناب سدید صاحب، شما هم خوش آمدین. از نظر مطالعات شما، آیا آب دریای هلمند در نتیجه خشکسالی ها خیلی و به حد کاهش یافته که مشکل را به این حد رسانده؟
تشکر. من شان سلام و احترام می تقدیم میکنم. ببینید، تنها مشکل تغییر اقلیم نیست، مشکلات از این آمسته که باید تعهد به یا پابند به متعهدنامه که یا موافقتنامه که با افغانستان در ایران به او پابند بودن آمد. و موضوع خشکسالی در استاد فهیم ذکر کردن، خشکسالی تنها کشور ما نیست، در مجموع در کل منطقه را به صورت بسیار شدیدش متاثر ساخته. ببینید کشور ما سابقه خشکسالی ها همچنان در سابقه هم اتفاق میفتید. مای شما از قحطی های که در کشور ما اتفاق افتیده در تاریخ کشور ما اگر بخوانیم موجود است، اما تغییر اقلیم باعث شده که شدت خشکسالی ها بسیار زیاد شوند، به این معنا که هم شدت هم تعداد تکرارشان، به این معنا که اگر سابق در هر 30 سال ما یک خشکسالی شدید می داشتیم، حال او خشکسالی شدید در هر 10 سال یک بار خشکسالی شدید اتفاق می افتد. یعنی هم از نظر شدتشان اضافه شده و هم از نظر تکرارشان که بسیار زیاد ما با خشکسالی ها روبرو می شیم. و دیگر موضوعی است که متاسفانه در کشور ما بخش زیربنا است. ببینید ما شما دو بند که داریم در حوزه آبی هلمند، بند کجکی و بند دهله است روی رود ارغنداب در قندهار. این دو بند ما بندهایی هستند که عمرشان از 50 سال هم میگذره. بنابراین وقتی که یک بند به این اندازه قدیمی باشه، ظرفیت ذخیروی از او قرار محاسبات از کجکی تا حدود 40% کاهش یافته و از ارغنداب تا حدود 50% دسته سالای متمادی کاهش یافته. و وقتی که شما از یک سو خشکسالی داشته باشین، از یک سو زیربنای ذخیره و توزیع آب نداشته باشین، بنابراین خشکسالی ها وادی گپ است که منطقه را دچار بحران شدیدتر می سازه. و از جانب دیگر هم تعهد همون که من پیشتر یاد کردم که ایران خوش است که مثل سابق واره طوری که برایشان آب رفته، قرار ارقام وزارت انرژی و آب که بین 3 تا 4.5 برابر آب دریافت کردن نسبت به عقابه، اونا کوشش دهی دارن که همین موضوع دوام کنه و آب به حساب به کشور سرازیر شوه. در غیر از او این چیزی باید مانع تطبیق مایده آب هلمند نشوه.
تشکر میکنم. جناب سادات صاحب را هم با خود داریم. خوش آمدین شما هم به برنامه. با باور شما آقای سادات، چرا همواره بهای جنجال های دو کشور را، به ویژه ایران و افغانستان را، مردم میپردازند؟ بخصوص افغان هایی که در ایران حالا پناه بردند و با تهدیدهای فزاینده به خاطر آب روبرو شدند.
با درود خدمت شما، مهمانان بسیار گرامی و شنوندگان خوب ما، ببینیم شکی وجود نداره که هرچی ما به طرف جلو حرکت میکنیم، اهمیت آب در منطقه که جناب وزیر صاحب فهیم خیلی مقبول تشریح کردن بیشتر میشه. نیازمندی های روزافزون و شکلگیری زندگی بیشتر یا گسترش ساحات شهری در دو طرف مرز باعث شده که نیازمندی با آب و زراعت و مسائل دیگه بیشتر بشه. اما من فکر میکنم جنجال آب کاملا سیاسی است. روایت برخورد یک سال گذشته در سیستان و بلوچستان کاملا نشان داد که دولت ایران نتانسته با فشارهای که وارد کرده باعث رضایت مردم در زاهدان و مناطق اطرافی بشه و حالا مقامات ارشد ایران با مطرح کردن موضوع آب میخوام به یک پدیده حیاتی مانند آب مردم مصرف کنم درگیر بسازم و ذهنیت ها از طرف مخالفت با دولت به نوع چرخ بدم. من فکر میکنم متاسفانه خب ایران برنامه های کلان و دیدگاه متفاوتی در زمینه افغانستان همیشه داشته و همیشه متاسفانه وقت پای تقسیم منافع بین دولت ایران و دولت های حاکم در افغانستان به میان می آماده، ایران کوشش میکرده فشار بیاره از مجراهای مختلف بالای مهاجرین. متاسفانه شما دیدیم ما که در هرات زندگی میکردیم و در اونجا در حوزه فعالیت های مدنی بودیم، بارها شاهد اخراج کتله‌ای مهاجرین بدون دلیل بودیم و در حالی که کدام رسته ای نبود که مثلا مهاجر امروز رفته باشه به ایران و فردا و اخراج شه. وقتی که در یک موضوع با بنبست میخورد با دولت افغانستان در سر چانه زنی ها نمیتونستن امتیاز بگیرن، متاسفانه فشار روی مهاجرین میاردن. و واقعا حالی هم ما به شدت نگرانیم که موضوع آب باعث بشه که مهاجرین در ایران بیشتر مورد تعصب قرار بگیرم، امتیازات از اونا گرفته بشه، اخراج بشن، امتیازاتی که در داخل ایران میتونن از او استفاده کنم دیگه اونا شرایط برای مساعد نباشه. خب یک دولت متاسفانه ایران دولتی بوده که در برابر مطالبات جهانی هم هیچگاه تمکین نکرده، همیشه مهاجرین آسیب‌های بسیار جدی از سوی نظام حاکم در ایران دیدن، ولی وقتی بر صداهای از سوی نهادهای حقوق بشری بلند شده، اونها آمدن توجیه خود خوریاد داشت نمی‌رسن، توجیه نکردن، بر اساس روایت خود خوب برخورد کردن. حالا من فکر میکنم از ابتدای نظام، از ابتدای حاکم شدن طالبا در افغانستان، ایرانی ها قلی کوشید کردن که راه تعامل با دولت طالبا در پیش بگیرن، چون بر اساس همون مؤلفه که میگه دشمن دشمن من دوست من است، یک وجه مشترک بین طالبا و ایران هست، هر دو آمریکا رو به اصطلاح دشمن مشترک خود سلام داد میکنن و به یک نقطه رسیده بودن که اینها میخواستم همکاری کنم. اما از آن جایی که خب شما میفهمیم ایرانی ها مطالبات بسیار زیادی گفته میشه داشتن و هیچ کدام از مطالباتشان شاید یا قسمت عمدی از مطالباتشان نتونست جامعه عمل بپوشونه، آمدن بحث آب مطرح کردن تا از این مجرا ذهنیت فضای عمومی ایران بیایم نسبت به یک موضوع دیگه جلب کنم. متاسفانه وقتی وارد شبکه های اجتماعی میشیم یا در روزنامه های مربوط به جمهوری اسلامی ایران در این روزا ما متوجه میشیم، میبینیم که همه بر علیه مهاجر میان صحبت بکنن، در حالی که موضوع آب یک موضوع کوچکیه که میتونه با چون زنی ها و با فرستادن یک هیئت تکنیکی حل بشه، چنانچه همین بحث ها صورت گرفته. و متعلم هم که ما خوشدلی داریم در افغانستان، خوشدلی های به شدت کمرشکن افغانستان تجربه کرده و او آب که قبلا به اثر باران های وافر در افغانستان موجود بود امروز نیست. اما خب ایرانی ها میبینیم که این موضوع نمیخواهم به گونه حقیقی از مجراهای تکنیکی بررسی کنم و میایم بس فشار بالای مهاجر پشت سر مطرح کردن این مسئله برنامه ها و مطالبات کلان شاید نفته باشه که شاید آهسته آهسته ایرانی ها رو در عرصه عمل بخواهن پیاده کنن و امتیاز خود از طالبا بگیرن.
تشکر میکنم و بشنویم حالا هم مهمانان عزیز از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد حقابه ایران که در تازه ترین اظهاراتش چنین گفته.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است. ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشوری آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد، برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانید. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت و آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و از زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
اظهارات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. جناب فهیم صاحب، چقدر این اظهارات آقای متقی برای ایرانیا قناعت بخش بوده میتونه با توجه به جنجال هایی که طی هفته های گذشته ادامه داشته؟
یک مسئله ای است که متاسفانه با پیشتر هم عرض کردم که به دلیل مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت، تمام آب دریای هلمند، نه تنها که از دریای هلمند، از حوزه آبریز هلمند که شامل رودخانه‌های فرا هم میشه، تمامی آب وارد سیستان شد و به اشکال مختلف مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفت. پروژه های بزرگی به خاطر طرح و تطبیق به خاطر استفاده از این آب تطبیق شد و به نحوی اقتصاد سیستان، معیشت مردم سیستان به آب گره زده شد که او در معاهده پیش بینی نشده بود. تحولات اخیر در طی 20 سال گذشته یک مقدار تحرکات آغاز شد که باید از منابع و ضرورت ایجاد شد که از منابع آب دریای هلمند استفاده شود. این یک نگرانیایی را در طرف جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد. طبعا مذاکره، پیشنهاد مذاکره در طرف جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه وقتی که مذاکره در سال 1393 خورشیدی آغاز شد، توقعات طرف ایران به حد بالا بود که از اصلا انطباق از او با معایده چی که حتی با معارف حقوق بین الملل مشکل بود. به او خاطر مذاکره طولانی شد، به نتیجه مشخص نرسید تا 1400. در سال 1400 یک هیئتی را از رهبری طالبا جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد و ملاقات با اونا داشتن که در اصل از او هیئت ملا برادر قرار داشت و آقای خیرخام عضو از او هیئت بودن. در ملاقات کینا با جواد ظریف داشتن مسئله آب هلمند مطرح شد. دمو ملاقات طرف طالبا یک تعهد سپرد که ارگا ما را حمایت بکنیم ما به قدرت برسیم مشکل آب هلمند به هر ترتیبی که شما میخواین ما حل میکنیم. وقتی که این تعهد از طرف طالب گرفته شد، تمایل ایرانیا به ادامه مذاکره با دولت پیشین کم شد و اصلا مذاکره قطع شد. بنان ایام یک توقعی را ایجاد کرد در جمهوری اسلامی ایران. در طرف دیگه همون طرفی که در جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی برای اجرای معاهده وجود ندارد، چرا معاهده حقابه مشخص و محدودی پیش بینی کرده از دریای هلمند برای ایران. در طرف مقابل که اداره طالبان ظرفیت تکنیکی وجود نداره، نوع حکومتداری که طالبان دارن با نیازهای امروز همخوانی نداره. اینا برداشت درست از شناخت درست از حقوق بین الملل، آشنایی درست با محتوای معاهده ندارن. این ضعف و این جهل و در طرف مقابل نبود اراده سیاسی سبب شده که یک مشکل حقوقی به یک مشکل سیاسی تبدیل شود و جمهوری اسلامی ایران از این جهل طالبا، از ضعف مدیریتی طالبا، از ناشناییشان با زبان دیپلماسی به عنوان یک بهانه استفاده بکنن. گذشته از اینکه آقای حسینی هم اشاره کردن که عوامل داخلی هم دارن، اما محاسبه خطای ایران این بود که در بلندترین سطح متوسل شدن و رئیس جمهوری ایران طرف افغانستان اخطار داد. این برخورد کاملا یک برخورد غیر حرفه‌ای بود، یک برخورد کاملا سیاسی بود، حتی در مغایرت با موازین پذیرفته شده بین المللی و حتی منشور سازمان ملل متحد که تهدید به استفاده از زور من نکردم.
خب جناب فهیم سیبازی که فرصت کوتاهی داریم در برنامه، من میخواستم این پرسش را از شما مطرح کنم که حالا فکر میکنین به کدام شیوه مدیریت آبهای افغانستان ممکن است؟
ببینین، برگشتن به عقل سلیم و درک نیازهای متقابل و برخورد فنی و تخصصی و حقوقی با موضوع، نه برخورد سیاسی. از دو طرف آب باید یک موضوع انسانی مربوط به حقوق مردم دو کشور همسایه بدانند، استفاده ابزاری و سیاسی نکنند، این وسیله نسازند برای اینکه جلب حمایت مردمیشان بیشتر شود. متاسفانه نگاه هر دو طرف امین نگاه به صلاح خطا است و برای متخصصین فضا و فرصت فراهم بسازند، برای مردم دو طرف مرز فضا و فرصت فراهم بسازند که بر بگردن به میز مذاکره، جوانب به صلاح مختلف حقوقی و فنی موضوع را بررسی بکنند، تغییر اقلیم ببینن و تغییر اقلیم وضعیت بارندگی را، نیازهای آبی دو طرفه دیده یک رای حل منطبق با واقعیت ها برش جستجو بکنن که این رای حل در چارچوب معاهده آب هلمند پیش بینی شده و تطبیق کامل به معاهده هلمند میتونه یک رای حل درست باشه برای خروج از بنبست خود ساخته موجوده.
تشکر میکنم جناب سدید صاحب و جناب سادات صاحب، چون فرصت ما کم است، برای هر یکی شما 2 دقیقه فرصت داده میتونیم. 2 دقیقه البته. فکر میکنین سدید صاحب که طالبان ظرفیت مدیریت آبهای افغانستان و حفظ رابطه با همسایه ها را در همین مورد مشخص دارند؟
بله نعیمی صاحب، اگر بیاییم سر از این که بعض کارهای خانگی مشخص حاکمای فعلی داره که باید رو انجام بده، یکی ایست که در خصوص مایده آب هلمند تطبیقش که باید استیشن دهراود هر چی زودتر فعال کنند و ارقام از این را جمع‌آوری کنند. یک موضوع، دو موضوع تاسیس نقاط تحویل دهی آب است با ایران، و از ایران باید 100% به صورت جدی خواسته شود که تمام پمپ‌های غیر قانونی شده که در نزدیک مرز جابجا کرده و آب از او از کانالات از کانال‌های آبیاری افغانستان به طرف ایران پمپ میکنه، باید دور دور کنه و نقاط تحویل دهی را مجهز با آلات اندازه‌گیری بسازه. بدون از این دو شرط اصلا اگر بخواین هم که مایده را تطبیق کنن این ممکن نیست، به دلیل از اینکه شما اگر به ایران آبم بتین، آب فریمانم بتین، بعد از این هم شما هیچ گونه ثبوت نخواهید داشت که آب کافی برای ایران دادن یا ایران از شما آب زیاد گرفته یا کم. بنان به خاطر از اینکه بفهمین که شما به صورت شفاف مایده آب هلمند را تطبیق کردین، نیاز است که این شرایط مایده را که کاملا واضح ذکر شده باید را تطبیق کردین، و این کارهای خانگی است که حکومت سرپرستی را میتونه انجام بده، البته اگر تعهد سیاسی در این موجود باشه.
تشکر میکنم. و سادات صاحب، به عنوان پرسش اخیر از شما، ای که در جنجال عقبه میان ایران و افغانستان کیها بیشترین آسیب را متحمل میشن و گرانترین بها را میپردازند؟
ببینیم، شک که وجود نداره که بحث آب یک بهانه‌جویی بی‌مورد ایرانی ها هست. اگر بحث آب بحث سیاسی نباشه، همراه افغانستان شما میدانید که دریاچه‌های داخل ایران هم خوش شده، خود اینایی حرف زیاد میفهمم، دریاچه جازموریان فلان گفته میشه در 2 ماه زمستان کمی آب داره و داره تبدیل به کویر میشه، دریاچه بختگان به کلی خوش شده، دریاچه ارومیه در حال نابودی هست، و ایرانی ها بدون شک از وضعیت داخل افغانستان هم آگاه هستن، چون خب میفهمیم متاسفانه ما یک کشور بیدر و بیسری بودیم که همیشه به کسایی که ارتباط داشتن با جهان بیرون در مدل‌های مختلف حکومتی در افغانستان دخیل بودن. اما خب ایرانی‌ها در همچون مقطع با بهانه‌جویی مسئله آب فشار بر مهاجرین، مخصوصا مهاجرینی که غیرقانونی در ایران زندگی میکنن یا اقامت اینا در حال تمام شدن است و مشکلات دیگه‌ای دارن، بیشتر میکنن و به این فشارها شاید موجب بشه که باز شاهد موجی از اخراج کتلهی مهاجرین باشیم، یا اینه که شاید در همچون فضای ایرانی ها موفق بشن یک امتیاز بگیرن که کمی از فشار بالای مهاجرین کاسته بشه. ولی خب فضای تنش نشان داده که متاسفانه دولت طالبا دیدگاه خود داره و ایرانی ها هم با هشدار کوشش کردن که این موضوع رو مطرح کنن، و بیشتر آسیب پذیری همچنانی که گفتم به میلیون ها مهاجر برمیگرده که در شرایط بسیار بد بدون نداشتن هیچ نوع امکاناتی و راه سوامی در ایران زندگی میکنن.
تشکر میکنم از شما. مهمانان گرامی، سید اشرف سادات آگاه مسائل سیاسی، نجیب الله سدید دکتر در امور مدیریت آب، و نجیب آقا فهیم وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان و متخصص آب و محیط زیست. سپاسگزار شنونده های عزیز که هر یک شما هم در برنامه بس امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. بیاد داشته باشید که برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، مست و خرابم مست و خرابم من بی قرارم، ساقی زیبا بگیر دستم که مستم، ساقی زیبا بگیر رفت و برا جای دیگه. مست و خرابم، مست و خرابم، من بیقرارم، ساقی زیبا بگیر.